بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کسانی که مانند شما برادران و خواهران با کتاب خدا قرآن مجید ارتباط دارند، و خواهان عمل به آیات قرآن مجید هستند، صفحه دوم قرآن مجید رو که نگاه میکنن آیه سوم قرآن مجید رو می‌بینند که پروردگار می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. در حقانیت این کتاب و وحی بودن قرآن شکی نیست. اگر کسی شک کنه شکش باطله، ابلیسیه. دلیلی هم برای درست بودن شکش نداره. قرآن مجید با دلیل بیرونی وحی بودن خودش رو و حقانیت خودش رو ثابت نمی کنه. دلیل بر حقانیت و وحی بودنش با خودش، در خودش. در همین دومین سوره قرآن، سوره بقره، می خونیم به همه می فرماید ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. در وحی حقانیت و وحی بودنش که شکی نیست. حالا اگه شما شک دارید که این کتاب حق نیست، وحی نیست، راه اثبات شکتون به اینه که فقط یک سوره مانند این قرآن رو بیاریم. خب اگه آوردین شکتون درست که این کتاب نه حق نه وحی. چند سال قرآن نازل شده؟ 1500 سال. کی تا حالا یک سوره مانند قرآن رو آورده پیش؟ قرآن دست انواع دانشمندان کره زمین رسیده. از زمانی که جنگ صلیبی از طرف مسیحیت غرب با مسلمان ها شروع شد، کتابای اسلامی و در رأسش قرآن مجید به مغرب زمین رسید. ما ترجمه هایی رو از قرآن داریم به زبانهای کشورهای مختلف. قرآن مجید در کره زمین کتاب غریبه ای نیست، ناشناخته نیست، آشناست. از همه زودترم انگلیسا قرآن مجید رو شناختن و بعد به سایر مناطق اروپا راه پیدا کرد. حتی اگه تعجب نکنید یه فرانسوی وقتی که از دانشمندانشون قرآن مجید اولین بار به دستش رسید، از اول تا آخر قرآن مجید رو دقیق مطالعه کرد و یه فهرستی بر قرآن نوشت که نزدیک 1000 صفحه هست این فهرست. من دارم، هست تو بازار هست، به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. حالا فهرست چگونه است؟ خیلی جالبه، یعنی واقعا خیلی زحمت کشیده. فهرستش این گونه است، ببینید چقدر دقیق مطالعه کرده قرآن رو، که میگه آیات توحید این تعداد آیه است و مینویسه، آیات نبوت، آیات اخلاق، آیات قیامت، آیات خانواده، آیات معاشرت، آیات مربوط به شرک، هر چی در قرآن دستبندی کرده. یعنی انسان وقتی که این کتاب رو باز میکنه درباره هر موضوعی اندازه 7-8 ثانیه اون موضوع رو پیدا میکنه. که البته بعد از ایشون یه دانشمند مصری به نام محمد فؤاد عبدالباقی با هدایت این کتاب معجم المفهرس قرآن رو نوشت، که البته مال محمد فؤاد عبدالباقی چون خیلی قویتر بود و مهمتر بود دیگه جای اون کتاب رو گرفت. ولی اهمیت کار این مرد فرانسوی مال اینه که اولین نفری بود که برای قرآن فهرست نوشت. پس خیالتون راحت باشه، از قرنها قبل قرآن به کشورهای غربی راه پیدا کرد. خوبم مطالعه کردم، خوبم فهرست نوشتن و خوبم ترجمه کردن. خیلی هاشون هم مسیحی موندن و مردن، یعنی با قرآن مجید برخورد علمی کردن، نه برخورد بهره برداری از آیات قرآن، علمی برخورد کردن. بالاخره اینا این آیه رو که در اوائل سوره بقره دیدن، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگه شما شک دارید در حق بودنش، در وحی بودنش، یه سوره مثلشو بیارید. حالا پروردگار عالم کلمه فأتوا بسورة رو نکره آورده، الف لام که نداره، که معنیش این باشه که مثلا مانند سوره آل عمران رو بیارید. نه، یه سوره مانندشو، کوتاه‌ترین سوره رو بیارید. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. یه سوره مانند این بود. ترکیبات این سوره معجزه است، مثل ترکیبات بقیه سوره ها. و قرآن که نزدیک 6660 چند آیه است، کلمات سوره کوثر در قرآن تکرار نشد. اعتینا یه دون است در قرآن، کوثر یه دون است، ونحر یه دون است، شانعکه یه دونه است. ساختمان قرآن هم مال الفبه عربی، مسالهشو از آسمون که نیوردن، مساله زمان نزول همین الفبه تس جیم هخه بوده. اینا هم که در اختیار همه است، وردارین صد جور این حروف رو ترکیب کنیم. اگه یه سوره مثلش درست شد، اگه مثلش درست بشه که دیگه هنری نیستش. خب مثلش هستش در قرآن مجید. این که میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، معنیش اینه، شک نیست. شک دارین و مثلشو بیارین، نمیتونین بیارین، پس شکتون باطله، بیهوده است. این مال لا ریب فیهش. جمله بعدش میفرماید هدن للمتقین. اینجا یه سوال مطرحه که بالاترین جمعیت با فضیلت‌ترین جمعیت، برترین جمعیت اهل تقوا. چطور خدا اول قرآن میگه هدایت کننده اهل تقواست؟ اهل تقوا که در اوج هدایت ها. اینا هدایت الهی رو قلبن پذیرفتن، به عمل گذاشتن، شدن اهل تقوا. معنی این هدن للمتقین چیه؟ مثلا من یه خونه رو بلدم جاشو، این دیگه لازم نیست بیان منو راهنمایی کنن به اون خونه، من یه خیابون رو بلدم، نیازی نیست منو راهنمایی بکنن. چرا میگه هدن للمتقین؟ متقین که در اوج هدایتن، متقین که در اوج عمل به راهنمایین. این معنیش چیه؟ کمتر کسی هم به ذهنش میاد که چرا فرموده هدن للمتقین، مثلا باید فرموده باشه هدن للظالین، این قرآن هدایتگر گمراهان، این درست، همو هدن للمتقین هنش. ببینید این متقین از باب افتعال، از ابواب ادبیات عربی، افتقا افتعال. ریشه متقین سه حرفیه، وقیه. ما در توضیح این آیه باید متقین رو به ریشش برگردونیم که معنیش ایهام نیاره برامون. هدن للمتقین یعنی این کتاب دست کسانی که خود رو از خطرها میخوان حفظ بکنن میگیره و راهنماییشون میکنه که چگونه خطرات به دینتون و دنیاتون و آخرتتون رو از خود دفع بکنید. اونی که میخواد خود نگهدار باشه، قرآن یادش میده که از چیا خودتو نگهدار. این معنی هدن للمتقین. خب حالا یه مرد یه زن هر نوع دلالت، هدایت و راهنمایی رو بخواد میتونه از قرآن مجید بگیره. ما حالا چند تا آیه براتون میخونم به عنوان نمونه. کسی البته با توجه به آگاهی به مسائل کلی الهی، اونی که اصلا جاهله خب باید بیاد قرآن رو بفهمه تا عالم به حقایق بشه. حالا یه کسی مثل من و شما کلی حقایق رو میدونه، مثلا میدونه پروردگار عالم رحمت بی نهایت و رحمتش هم دو تا طلوع داره. یه طلوع رحمتش همین جهان هستی با همه موجوداتش که در مدارکمون هم اومده، جهان شروعش مبدأش رحمت الله بوده. شما در قرآن میخونید وقتی که میخواد باران رو مطرح کنه که بر سرزمین های تشنه میباره، گیاهان رو میرویانه، اسم بارون رو نمیبره، به جای کلمه مطر رحمت رو ذکر میکنه. به جای کلمه مطر. مطر عربیه یعنی بارون. ولی پروردگار عالم می‌فرماید پیشا پیش رحمت باد می‌وزه. پیشا پیش رحمت. خب باد برای چی می‌وزه؟ برای اینکه ابرها رو هول بده، حرکت بده، به اراده خدا اونجایی که باید این آب ذخیره در خودشون رو فرو بریزن. ببینید، نمیگه بارون مطر، میگه پیشا پیش رحمت الله بادها میوزن. باد انتقال دهنده است. خب نه فقط مطر رحمته، تمام موجودات عالم هستی رحمت پروردگاره. که حالا میگن ریشه این عالم هستی رحمانیت حقه. اینو بیشتر مفسرین بزرگ میگن. و ریشه رحمت قیامتی پروردگار ایمان و عمل صالح بندگان. حرفشون هم درسته. اگر قیامت رحمتشو پخش میکنه به صورت اجر و پاداش و به عبارت دیگه به صورت بهشت، این رحمت الله که عامل رسیدن این رحمت الله ایمان و عمل صالح. خب حالا اونی که یه مرد یه زن از کلیات مسائل الهی خبر داره، که یکی از اون مسائل رحمت الهیه، حالا میخواد خودشو به رحمت خدا برسونه، چی کار باید بکنه؟ قرآن مجید هدایت میکنه که راه رسیدن به رحمت الله چیه. البته من نمونه فقط عرض میکنم، نه اینکه این یه آیهی که میخونم آدرس رحمت و فقط این یه دونه آیه داده باشه، نه، صدها آیه در قرآن آدرس رحمت الهی رو داده که از چه راهی باید بری تا به رحمت برس. و اگر این جاده رو طی نکنی نمیرسی به رحمت. این یا آیه است برای نمونه، اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون. از خدا اطاعت کنید، از پیغمبر اطاعت کنید تا مورد رحمت قرار بگیرید. نه شاید در این آیاتی که تمام آیه جمله مثبته، لعل به معنی قطعی بودنه، به معنی حتمی بودنه. ترجمه هایی که زیر لعل نوشتن شاید، این غلطه، یقیناً هم غلطه، چون در حریم پروردگار عزیز عالم تردید وجود نداره. اگه بگیم لعل به معنی شایده، معنیش این میشه خدا رو اطاعت کن، پیغمبر رو اطاعت کن، شاید به رحمت خدا برسی، شاید هم نرسی. یعنی این دو لنگه داره، شاید برسی شاید نرسی. یعنی این شاید رو وصلش میکنن به پروردگار که شاید برسونتت به رحمت، شاید هم نرسونتت. این درست نیست. ادیبان بزرگ عرب مانند صاحب کتاب مغنی در حرف لعله میگه لعله در جملات مثبت عربی به معنی قطعی بودنه. خدا را اطاعت کن، پیغمبر را اطاعت کن، برای اینکه به رحمت خدا برس و میرس. وقتی مسئله قرآن مطرحه دیگه جای شک نیست که حالا من از پروردگار در حد خودم، بالاخره مردم در قرآن مجید هم آمده متفاوتن، ظرفیت ها مختلف، یک کسی از خدا و پیغمبر اطاعت میکنه یک سال نمیگذره که پیغمبر میاد بالا منبر و به کل انصار مدینه و مهاجران مکه که پای منبرن میفرماید درباره سلمان دعوا نکنین با هم. شما مهاجرین نشینین بگین چون از ایران اومده جزء ماست. شما مهاجرین نگین چون به مدینه وارد شده و زیر پوشش ما قرار گرفت، مال ماست. من قبول ندارم. مهاجرین، سلمان مال شما نیست. انصار، سلمان مال شما نیست. از سلمان و منا اهل البیت. خب یک کسی اطاعتش خیلی از نظر اخلاص پرباره، خب میشه سلمان. یک کسی میشه عمار، یک کسی میشه ابوذر، یکی میشه ابوالهیثم ابن تیهان. فرق میکنن، همرم خدا مؤمن میدون همر. شما سوره نساء رو نگاه بکنید که میفرماید، البته اول این آیه رو بگم بعد سوره نساء رو بگم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقان از کفار بدتر، منافقان از مشرکان بدترن. کافر میره دوزخ، مشرک میره دوزخ، اما منافق در بدترین و پسترین درکات جهنم. خب این آیه به این پرزوری، یه بیشتر از این که زوری لازم نداشت، پرزورترین آیه عذاب مال منافقین. همین منافقین و پروردگار می‌فرماید اگه توبه کردن، اگر حال و عملشون رو اصلاح کردن، میشن جزو شما مردم مؤمن و مورد آمرزش و رحمت من. ظرفیت ها فرق میکنه. کنار پیغمبر اکرم خیلی ها اومدن در جهاد به خاطر ایمانشون، شمشیرم زدن، خدام تعریفشونو کرد. دیدید در سوره نساء می فرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خب همه شمشیر زدن، امیرالمومنین هم یه دونه شمشیر زده در خندق، درباره اون یه دونه شمشیر شیعه و غیر شیعه نوشتن. پیغمبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. و خیلی از مردم مؤمن شمشیر زدن زمان انبیا، زمان خود پیغمبر، زمان امیرالمومنین. یه شمشیر زن زمان امیرالمومنین مالک اشتره، ولی پاداشها به تناسب ظرفیتها، ایمانها، اخلاصها فرق میکنه. ولی همه مؤمنن، همه مورد قبول پروردگارن. خب منی که از کلیات قرآن خبر دارم میدونم خداوند خودش رو رحیم معرفی کرده و رحمتش برای من سود دنیا و آخرتی داره، مخصوصا آخرتی. حالا فکر میکنم من چجوری به رحمت خدا برسم. هدن للمتقین، قرآن راهنمایی میکنه. رحمت خدا رو میخوای، راهش، آدرسش اطاعت از پروردگار و اطاعت از پیغمبر. یه نمون، حالا من باز کلیاتی از قرآن در نظرمه که قرآن مجید گفته، من یعنی خدا فرموده مردم نیکوکار رو دوست دارم، البته نیکوکار مؤمن رو نه کافر رو. من عمل صالحاً من ذکر او انسا و هو مؤمنون. کافر چون باطنش نجسه، عملش ارزش پذیرفتن نداره. ولی حالا من خبر دارم که خدا نیکوکاران رو دوست داره، خب من چی کار بکنم که جزء نیکوکاران بشم و بشم مورد محبت پروردگار؟ اینو قرآن راهنمایی میکنه. کجا؟ تو سوره آل عمران. الذین، داره راهنمایی میکنه چه راهی رو باید طی کنی تا به محسن شدن برس. الذین ينفقون السراء والضراء، کسانی که در تنگ دستی و در داشتن ثروت دست به جیب، در هر دو جهت کم داره ولی دست به جیب، خوب داره ولی دست به جیبه. امروز 10 تا تک تومنی میتونه در راه خدا بده، 1000 تومن میتونه بده، 1,000,000 میتونه بده، بیشترم از دستش بر نمیاد چون نداره. این به تعبیر قرآن منفقه. این مطلب رو هم عرض بکنم، پروردگار ابداً نگاهی به کمیت نداره. من صبح 2 رکعت نماز میخونم، اما خدا به 2 رکعت نگاه نداره. خدا به بندگی من نگاه میکنه، به کیفیت نگاه میکنه که من از خواب شیرین بلند شدم و همه چی رو پشت سر انداختم، رفتم وضو گرفتم اومدم نماز خوندم. به عبادتم نگاه میکنه، نه به 2 رکعت نماز. پاداش مال اصل روحیه بندگیه، کمیت و کار نداره. که حالا اگه یه کسی 1 تومن در راه خدا به یه مستحق، یا 10 تومن به یه فقیر، یا 1,000,000 تومن به یه خانواده یتیمدار بده، بعد حضرت حق بگه حالا کاری نکرده، چیزی نبود که، نه. روحیه انفاق مهم. آنان که در نداری و سختی دست به جیبن، آنان که در دارایی و گشایش دست به جیبن، الذین ينفقون السراء والضراء، این 1 انفاق، والکاظمین الغیظ، اونایی که وقتی یک کاری رو حالا از همسرش میبینه، از شوهرش، شوهر از زن، از بچهش، از عروسش، از دامادش، از رفیقش، از همسایه تو کوچهش که کار نادرستی بوده و این کار عامل از کور در بردنه، عامل عصبانیته. اونایی که اهل انفاقن، در دارایی و نداری و اهل فرو خوردن خشم، میشه عصبانی بشن، هم جلو خودشونو میگیرن، عصبانی نمیشن، خیلی با نرمی برخورد میکنن. 3 والعافین عن الناس، قلبن از اونی که رنجیده خاطرشون کرد گذشت میکنن، قلبن ها، نه زبانن. این درست نی که من کینه داشته باشم اما زبانن بگم شما رو بخشیدم ولی بدحال باشم، نه، قلبن گذشت میکنن. ول آفین عن الناس، 3 مسئله شد. حالا این 3 مسئله جاده رسیدن به محسن بودنه. ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس، آخر این جاده محسن شدنه. والله یحب المحسنین، این هدایتگری قرآن، این آدرسای زیبایی که قرآن به زن و مرد میده. رحمت خدا رو میخوای، آدرسش، راهش، جادش، اطیع الله و رسول لعلکم ترحم. دلت میخواد در پیشگاه خدا محسن بشی، این آدرسش، این جادش، الذین ينفقون فی السراء و الضراء، این 1 قدم، والکاظمین الغیظ، این 2 قدم، والعافین عن الناس، این قدم سوم، بعدش تو محسن شدی. حالا من نسبت به تو محسن موضعم اینه، والله یحب المحسنین، تو شدی محبوب من. مرحوم کلینی یه روایتی رو نقل میکنه و نام امامش رو نمیبره. به نظر مفسرین کتاب شریف کافی، گوینده روایت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. سه بخش هم داره این روایت. یه بخشش اینه، یه امر طبیعیه که پروردگار به کسی که محبت داشته باشه و شخصی که محبوب خدا باشه، محال خدا محبشو ببره دوزخ، محاله، نمیشه خدا آدمو دوست داشته باشه بعدم به فرشتگان قیامت بگه این دوست منو، این رفیق منو، این محبوب منو با سر بندازیم تو جهنم. این یه امر محالیه، امکان نداره. والله یحب المحسنین. حالا باز یه مردی، یه زنی، یه آقایی، یه خانومی تو ذهنشه که من خودم رو چگونه به آمرزش پروردگار برسونم که برام رسوندن به آمرزش پروردگار راحت باشه، زجری نکشم، باری رو دوشم نیاد. این رو هم خداوند در سوره نور آدرس داده. چقدر زیباست این که میگه هدن، اینه هدایتگری های قرآن. خب دوست دارم خدا هم منو بیامرزه، یعنی از گناهانم بگذره، پروندمو پاک کنه، صاف کنه، گناهانی که بین من و خودش و گناهانی که بین من و مردم، توفیق بده من اونا رو هم حل بکنم. دوست دارم. راهشی که هم به آمرزش برسم هم به رحمت برسم به هر دوش، راهنمایی میکنم. این راهنماییش خیلی عجیب، اما من به نظرم از هر ده نفر دو نفر فقط زیر بار این آیه برن. اینجور که من 50 سال تجربه جلسه با مردم داشتم، اونایی که با هم اختلاف داشتن، دعوا داشتن، دعوای خانوادگی داشتن، دعوای پدر پسری داشتن، همه جورش اومدن پیش من، دعواهای سخت. حالا خود من گناهکارم، اشتباه داشتم، بد کردم، بین خود و خدا خوب معامله نکردم، اما دلم میخواد به رحمت و به مغفرت خدا برسم، آسونم برسم. راهش این رو تو سوره نور راهنمایی میکنه، هدایت میکنه. ببینید چقدر زیباست، اما به نظر بعضی ها مشکل عمل کردنش، ولی مشکل نیست، یه مقدار تصمیم مثبت میخواد. سوال میکنه خدا، سوال الا تحبون ان یغفر الله لکم. سوال: بندگان من، مردم مؤمن، زنان با ایمان، آیا دوست ندارید در معرض مغفرت و بخشندگی من قرار بگیرید؟ دوست دارین یا دوست ندارین؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم. خب کدوم مؤمنی به خدا میگه نه من دوست ندارم مغفرت تو شامل حال من بشه؟ هیچ مؤمنی اینو نمیگه، هیچ مؤمن. مگه آدمایی که واقعا مصلوب العقل باشن میگن استاد روی کرسی درس داشت همین دروس علمی رو به شاگردان میداد، از بیرون کلاس یه صدایی بلند شد، یه بزرگواری میگفت من الاغم رو گم کردم، هر کی خبر داره پیداش کرده به من بگه، من جایزه بهش میدم. این صدا اومد تو کلاس، استاد از روی کرسی درس رو کرد به طلبه‌ها، به شاگردان، به دانشجوها، هرکی، گفتش که از صدای خوب کدوماتون بدتون میاد؟ یه کسی خیلی زیبا قرآن بخون، زیبا روزه بخون، زیبا شعر بخونه، کدوما بدتون میاد؟ یه محصلی دستشو بلند کرد گفت من. به یکی از شاگردا گفت بپر تو کوچه بگو الاغت اینجاست، بیورش تو برو. کی دوست نداره خدا بیامرزتش؟ پیشگی. خب چیکار بکنین که من راحت شما رو بیامرزم؟ فعفو، از اونایی که با اتون بد کردن گذشت کن. وصفهو، گذشتتونم زیبا باشه، یعنی یه گذشتی که من بپسندم. خب اگه گذشت کنین چی میشه؟ والله غفورون رحیم، هم آمرزشم و سراغت میفرستم، هم رحمتم رو. والله غفورون رحیم. باز همین بحث هدایت قرآن رو که خیلی سودمنده، یعنی آیاتی که آدرس مغفرت، رحمت، حل مشکل و بیرون اومدن از تنگی ها رو داده، اگر لطف او مدرقمون باشه و بخواد فردا شب دنبال میکنم. وقتی صدای در بلند شد، چه دری؟ اون دری که 9 سال پیغمبر اکرم یه بار چفتشو بلند نکرد به گل میخ بزنه، هر وقت اومد روبروی در وایساد و گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن رساله. اما این مرتبه 40-50 تا از اشرار مدینه با مشت و لگد به در کوبیدن. خونه که خیلی بزرگ نبود، خونه 100 متر نبود، بین در و دوتا اتاق خیلی فاصله نبود، 6-7 قدم فاصله بود. صدیقه کبرا خودش اومد پشت در که رد کنه مردم و جسارتی به امیرالمؤمنین نشه. اینکه امیرالمؤمنین نیامد، زهرا نگذاشت، یعنی به حضرت عرض کرد اجازه بدین من برم، شاید اینا حرمت منو نگه دارن که دختر پیغمبرم، اگه با شما بدن به خاطر اینکه تو جنگا قوم خیشاشونو کشتی یا حسودن، به خاطر اینکه توهینی به شما نشه من میرم پشت در. کیه؟ گفتن درو واکن. فرمود ما عزاداریم، برای چی درو واکنم؟ گفتن علی رو میخواییم. گو نه، علی با شما کاری نداره، من در و با نمی کنم. اینجا بزرگترین دانشمندان غیر شیعه نوشتن، دستور داد هیزم فراوانی بیارین دم در. خب 10-15 تاتون در و هل می دادین، هیزم لازم نبود. چقدر کینه که یه نفر از همون 40-50 تا به اون بابا گفت تو این خونه زهرا زندگی میکنه. گفت باشه. حسن و حسین زندگی میکنن. گفت باشه، آتیش میزنم. حالا نمیدونم چه مقدار شعله بلند شد، اون پای در و بالای در رو سوزوند، در به اصطلاح در اومد از اون جاش. اینا 50-60 تایی اومدن بیریزن تو خونه، دختر پیغمبر بین در و دیوار موند. امیرالمؤمنین سریع اومد گرفتنش، بردنش، دیگه وای نستادن ببینن چه اتفاقی افتاد. وقتی که در یه طرف افتاد، یعنی بین در و دیوار فاصله شد، زهرا روی زمین افتاد. این 4 تا بچه اومدن نمیدونم، بپرسیم از ابی عبدالله، از امام حسن، از زینب، از کلثوم که مادر رو روی زمین دیدید با بدن مجروح چه حالی پیدا کردیم. اما زیر بغل مادر رو گرفتید، مادر رو بلند کردید، مادر ایستاد. ولی اهل بیت، شما که اومدین دور گودال قتلگاه دیدید ابی عبدالله روی خاک افتاده، جای سالمی در بدن نداره، کاری نمیتونستید انجام بدین، همه دست روی سر گذاشتی، با هم دیگه ناله کردید، وا محمد.